کار بکنه، یا اون تخت جراحی بیمارستان که باید در اختیار جراحی های خاص باشه میاد و در اختیار این نیاز کاذب جامعه قرار میگیره.
من نیاز کاذب نیست، این رو شما ازش فاکتور بگیم،
یعنی میگین که این آمار بالای جراحی پلاستیک در ایران طبیعیه؟
طبیعی نیست، ولی کن موضوع سر این است که سرکار خانم با آقای دکتر یه بحثی کردید که یه بحث ریشه‌ای داریم که بحث تغییر اتیتود ها یا نگرشه.
درست.
که این زمان زیادی میبره، یعنی اینکه اگه ما تغییر فرهنگی بخوایم ایجاد بکنیم و اون نگرش ها رو اتیتود ها رو بخوایم تغییر بدیم نزدیک به یک دهه باید زمان بذاریم. حالا آقای دکتر هم فرمودن تو بحث مدارس، خانواده ها، اینها کار بکنیم.
ولی تغییر فرهنگی هم آقای دکتر اول از بازدارنده های قانونی شروع میشه.
الان میخوام همین رو خدمتتون عرض کنم. خب بس ما یه تقاضای ایجاد شده. خب بله، نیروهایی که وجود دارن، آقای دکتر هم الان یعنی فرمودند که ما مشاوره میدیم. اصلا اون یک قدم اول پزشک در هر سطحی که باشه فیزیکال اگزامینیشن خب و شرح حال گیریه. وقتی شما شرح حال رو میگیرید، سایتو سیمتوم ها رو که میبینید، همه اینها رو میبینید، یه تشخیصی میذارید و بعد بحث اندیکاسیون های انجام یا مواردی که لازم هست که باید انجام بشود تعیین میشه، بعد اقدام انجام میشه. خب این یک فیلترینگه، فیلتر کردنه. خب این فیلتر کردن کجا اتفاق میفته؟ زمانی که دانش وجود داشته باشه. اون دانش وقتی وجود نداره و به خیلی افرادی که مداخله دارن میکنن تو این فضا، اون فیلتر صورت نمیگیره. وقتی صورت نمیگیره به همه تقاضاها پاسخ داره داده میشه و اکثرا هم اونجایی که صلاحیت وجود نداره، دانش وجود نداره، اتفاقات عجیبی میفته. آی دکتر الان تو قسمت انتظامی ما تو نظام پزشکی آی دکتر جایگاه دارن و به عنوان فردی که استاد هستن و فوق تخصص هستن پرونده ها رو رسیدگی میکنن.
مرجع قانونی هستی درسته؟
همکاری میکنن آقای دکتر. بعد عرضم به حضورتون که همکاری درست آقای دکتر درست عرض میکنم یا نه؟
بله دیگه، حالا ما به عنوان عضوی از گروه هستیم که بله. پرونده ها زیر دست میاد،
رجوع میشه به شما که نظر کارشناسیتون رو در موردش شکایت ها بگیرید.
خیلی خیلی از پرونده هامون الان به دادگاه جرائم پزشکی داره ارجاع داده میشه، یعنی فرد اصلا پزشک نیست،
صلاحیت
نداره. خب صلاحیت نداره، ما به افرادی رسیدگی میکنیم که پزشک باشن یا ارزم به حضور عضو نظام پزشکی باشن در دادگاه رسیدگی.
غیر پزشکا به مراجع قضایی ارجاع میشه.
شما آمار پرونده ها رو ببینید، میبینید که چقدر افرادی که اصلا
این صلاحیت ناگهانی یه مردم دیگه مراجعه بله. میکنن به کسی
من
که
همین نکته رو تو اینجا یه پرانتزی باز کنم خدمت سرکار کنم و شنوندگان و بینندگان عزیزتون بگم که ازشون خواهش میکنم، ما تو سایت نظام پزشکی یک فضایی داریم که به عنوان سامانه جستجوی پزشک هست. تو این سامانه پزشک، جستجوی پزشک، اگر وارد بشن، فردی که میخواد اقدام رو انجام بده اسمش رو وارد کنن، کاملا مشخص میشه که اصلا این فرد عضو نظام پزشکی کشور هست یا نه.
و اگر نبود صلاحیتش زیر سوال،
قطعا زیر سوال است، اصلا رده،
قطعا
رده،
یعنی اینقدر این سایت جامع و کامل.
بله، تمام اعضای عضو نظام پزشکی هستند، تک به تک افراد با تخصص هاشون و عرضم به حضورتون که مدت پروانه شون، همه چون مشخصات اونجا وجود داره. اگر فردی رو سرچ کردن و ندیدند، یعنی قطعا این صلاحیت انجام کار رو نداره و عضو نظام پزشکی.
آقای دکتر یه نکته اشاره کردید، من میخوام از آقای دکتر نیکومرام اینو بپرسم، چون اشاره کردن که در سرفصل‌های درسی که جراحان پلاستیک میخونن حتما اخلاق حرفه‌ای وجود داره و یه نوع مراوده بین بیمار و پزشک خاص میشه. ما نمیتونیم دانش‌ها رو موزاییکی تلقی کنیم و بگیم که خیلی خب من جراح پلاستیکم و اصلا کار ندارم که ایشون از حیث روانی کامل هست یا نه، من کار خودم رو انجام میدم. شما هم اشاره داشتید، چه کنیم؟ شما به عنوان نایب رئیس انجمن جراحان و به عنوان یک متخصص جراحی پزشکی با توجه به اینکه به هر حال رویکرده جامعه شناسانه، روان شناسانه و فرهنگ مدارانه رو در کشور میبینید و میبینید که این طبیعی نیست، این عادی نیست، این اتفاقی که داره میفته، شما به عنوان یک متخصص پیشنهادتون چیه؟ آیا ما باید از تجربه کشورهای دیگه استفاده بکنیم؟ این تجربه رو حتما شما بله. میدونید و توصیه‌تون به حاکمیت.
بله خب 100% که ما این علم یه قسمت از علم رو داریم و فقط تولید میکنیم تو ایران. این علم جهانیه، یعنی شاید قبل از اینکه ما بخوایم بهش برسیم، خب بالاخره کشور دیگه مثلا تو این زیبایی به قول خودش هم فرمودین از هند این شروع شد، اومد بعد رفت تو اروپا و بعد رفت تو امریکا و بعد دوباره برگشت و الان کشور دیگه هم بر اساس نیازشون بر اساس علم. خب ایران هم از قدیم هنر هنرمند ما تو ایران زیاد داشتیم، خب قطعا یه قسمتی از
این زیبایی و پزشکای
پزشکای ما هم میتونن در این قسمت حرفی برای گفتن داشته باشن تو این هنر. حالا هر قسمتش پزشکی هم قسمت زیباییش قسمت هنری هست، علاوه همه قسمت جراحی کلا دی آرت، یعنی اون یه هنری است که جراحی داره. ما تو پزشکیش هم تو اعمال جراحی زیبایی هم این هست، ولی خب این علمی که جهانی هست و این به خاطری که گردش بالای مالی بالایی داره این زیبایی، یعنی شما بالاخره
ورود تفکر کاسبکارانه،
بله این هست و حق واسه خیلی از کشورها در چندین بود وارد شدن، چون بالاخره این میاد و ممکنه پزشکی رو از بین ببره، یعنی بله. بیزینسی که وارد میشه این باید کنترل بشه. حالا کشور مختلف واسه این راه حلایی اومدن، چون اینها زودتر از ما به اینها
به این مشکل برخورد کردن.
مثلا بالاخره زودتر از ما چت مثلا 60 سال پیش 70 سال پیش خیلی دنبال این زیبایی نبوده، ولی همون عملها تو کشور دیگه انجام میشد. زودتر از ما اینها وارد مد شدن، مدیا شدن، عرصه تبلیغات شدن اینها، و اونها زودتر خوردن به مشکل از ما و اومدن بالاخره یک سری کارها کردن. حالا یه سری کشور اومدن، مثلا حالا کشور امریکا، اون اومدن رو دادگستری خیلی سرمایه گذاشت، یعنی قوانینشون اینقدر تو دادگستری محکمه، شاید هم این ور رو باز گذاشتن، ولی گفتن اگه شما خطایی انجام دادی اومدی تو دادگستری دیگه ما دیگه
یعنی خطرپذیری رو اینقدر بالا
یعنی
بردن
پزش
که مبادرت انجام نشه،
باشه. چه غیر پزش باشه بعد بیا تو دادگاه و اپینیون اف اکسپرت که میگیرن اونجا بعد بتونه جواب بده، توضیح بده که این درست بوده. اگه نتونه
حتی اگر خود بیمارم شکایت نکنه، مدعی العموم وقتی که تعداد عملهای یک جراح بالا میره کاملا میتونه سوال کنه که چرا این
جراح فقط جراح نیست،
هر کسی، هر کسی.
ولی در هر صورت اگه شکایتی بشه این نیست که به راحتی از شکایت بشه، یا مثلا بیمه ای داشته باشه که خیلی راحت بتونه بیمش اینو وفا ساپورت بکنه و بده، بعد بتونه بره دیگه. اون درمانی هم زیبایی هست، خیلی مشکلات دیگه خواهد داشت، ولی یه سری کشور دیگه اومدن تو قوانین مقننش اومدن، یعنی ببخشید اومدن تو مجلسشون این کار کردن، مثل فرانسه اومد بالاخره یک جوری اینو کنترل کردید که یه سری دعواها بین انجمنها زیاده، اومد گفت خود من اصلا میام قانون گذاری میکنم سوای قوانین درمانی، یعنی سوای قوانین طبیشون،
یعنی الان قوه قضاییه باید حتما اقداماتی انجام بده.
نمیگم قوه قضاییه، مجلس. مجلس
شما اول گفتید که
یک سری کشورها تو قوه قضاییه این کارو انجام دادن، یک سری کشورها اومدن تو قوه مقننه اصلا قوانین این کارو کردن، یک سری کشورها هم مثلا حالا مثل دانمارک بگیم، یا اومدن مثلا تو دانمارک وزارت بهداشتش اومد این کارو کرد، اومد گفت بر اساس قوانین حاکمیت بالادستی، اومد گفت ما کاری ندارم بچیده، ما اومدم مشخص کردم از سال 2004 2006 2004 اینا تصمیم گرفتن که این قوانین رو بزنن، 2006 اعمال شد، یعنی ظرف دو سال اومدن اینا بررسی کردن و به این یه کمپوزیشن گروپ تشکیل دادن و اومدن گفت آقا ما چیکار بکنیم که زیبایی کنترل بکنیم، و به صورت یک اوردر وزارتخونه‌ای گایدلاین و دستور عمل وزارتخونه‌ای که مجازات هم درش تعیین شد بر اساس قوانین بالادستی، این اومدن اعمال کردن و این A to Z رو دادن بیرون. یعنی ما هم یه مشکلی که ما تو ایران داریم اینه که مثلا خیلی موردی مثلا میایم تصمیم میگیریم که بوتاکس کی بزنه، ژل کی بزنه، خب بله اینا میاد بحث میشه، ولی یه پیشنهاد بهتریه که کشورهایی که پکیج اومدن، یعنی مثلا کل پکیج رو اومدن گذاشتن، اومدن گفتن آقا برف از پرونده ما پزشکومی ببندیم، آقا چه کاری میتونه بگه کلش و چه کاری نمیتونه بکنه، یا اومدن پرونده جرومی بستن، اومدن گفتن آقا پکیج دادن چه
کاری مهرابی فرد ما این کارو میتونیم انجام بدیم. شما به عنوان به هر حال کسی که در نظام پزشکی هستید فکر میکنید از کجا باید شروع کنیم؟
عرضم به حضورتون که بحثی که آقای دکتر میفرمایند الانم هست، کوریکولوم آموزشی های ماست، ولی یه نکته بغلش اضافه میشه، اون پیشرفت دانش و این متفناوری های جدیدی،
یعنی باید این جریان سیال قانون هم وجود داشته،
بازنگری هایی که تو کوریکولوم ها اتفاق میفته، در کنارش اسکیلز و مهارت هایی که افراد تو مراجع بازم صلاحیت دار آموزشی پزشکای ما الان خب تو کمیسیون ملی یه مصوبه ای رو گرفتن، ولی تبصره این مصوبه لزوم بر افزایش مهارت برای گروهی بود که این مصوبه رو گرفته بود.
درست.
و ما گفتیم که آقا بله این گروه میتونن این اقدامات رو انجام بدن، ولی کم باید دوره آموزشی مورد تایید وزارت بهداشت که مرکز ملی مهارت های حرفه ای رو بگذرونن. بس صرفا این که ما شاکلر یک بار ببندیم و تمام بشه، نه، همچی چیزی نیست.
باید
نیاز
مرتب
به بازنگری داره. در کنار بازنگری، باز چون زمان بازنگری خیلی طولانی است و زمان برست، اون مهارت ها و تجربه بهش اضافه میشه.
نه، من صحبت من اعمال جدید نوینی نیستش که حالا میاد به قول شما 10 سال طول میکشه تا
دانشش وارد.
منظور من اعمالی است که الان مشخصه، یعنی اومده جاشان پیدا کرده. مثلا لیپوساکشن چندین سال
عملیاتی لیپوساکشن
نه لیپوساکشن چندین سال وارد حرفه پزشکی و جایگاهش هم پیدا کرده.
الان یعنی تو کجا لیپوساکشن در رده کدوم یکی است؟ یعنی شما ما تو نظام پزشکی آیا جراح عمومی هم میتونه این کارو انجام بده یا فقط باید جراح زیبایی باشه؟
ارزم به حضورت این که حالا این موضوع رو سرکار خانم میفرمایید،
میتونه، منظورم از میتونه تواناییشه.
دقیقاً چالشه. نه میخوام نگاه کنید، من ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم کمیسیون ملی صلاحیت‌های حرفه‌ای، دقیقاً این موضوع است که در نوبت طرح در کمیسیون ملی صلاحیت‌های حرفه‌ای توی کمیسیون صلاحیت‌های حرفه‌ای افرادی که عضو هستن، من جایگاه حقوقی رو میگم،
بله،
و حقیقی حالا افراد عوض میشن دیگه، حالا رئیس کمیسیون مجلس، کمیسیون بهداشت مجلس.
اتفاقا ما الان با آقای دکتر شهریاری صحبتی کردیم، قرار بود که به ما اضافه بشن، امیدوارم که اگر فرصت بکنن بتونن که وارد بحثمون بشن. خیلی بله. خوبه که اونها پس دخالت دارن در
بله بله.
بله.
بعد عرضم به حضورتون که معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، بله. معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت است، معاونت امور حقوقی وزارت بهداشت هستن، معاون بهداشتی هستن عضو کمیسیون، و معاون فنی نظام پزشکی کشور دبیر کمیسیون هم هستن ایشون، بعد از همه یک نماینده از شورای عالی نظام پزشکی هستن و معاون انتظامی نظام پزشکی کشور. اینا اعضای کمیسیون ملی هستن که ذیل این کمیسیون ملی یک دبیرخانه وجود داره به نام دبیرخانه ارزم بزرگ کمیسیون ملی، که در درون خودش یک شورای معینی هست که در این شورای معین متشکل از 19 نفر هستن که بحث ها رو دبیرخانه با انجمنها و انجمنهای مربوطه شیر میکنه. بعد عرضم به حضورتون که جلسات
در واقع نظام مسئله رو اونجا پیدا میکنه،
اونجا مطالعه
مسئله یابی و مطالعه انجام میشه، ارجاع میشه به بالا دست.
بعد از اینکه در شورای عمومی مصوب شد، حالا مرزها و اینها و همه موضوع، برای تصویب نهایی میره کمیسیون ملی. تو کمیسیون ملی هم توی شیوه نامش که به امضا و تایید مقام عالی وزارت رسیده، عرضم به حضورتون که به مثابه قانون و فصل الخطاب هستش.
پس ما میتونیم امیدوار باشیم که بعد از این انجام این اتفاقاتی که شما فرمودید، حداقل در بعضی از جراحی هایی که الان خیلی زیادم شده،
بله،
ما شاهد این طبقه بندی هستیم که هر تخصصی میتونه چه بخشی رو انجام بده. بله بله.
ولی میگم نکته اینجاست که چه خوبه که این به صورت پکیج دیده بشه، چون اولا خب ما کشورهای دیگه ظرف 2 سال این کارو کردن، ما الان شاید 2 سال هم بیشتر گذشته، من هنوز یه موردم شاید فقط مثلا یه ژل بوتاکس پزشک عمومی حل شده درش، یعنی چون همونطوری که آیدو تو گفتم، ببین چقدر عوض داره این عوض. تو دانمارک 9 نفر نشستن این تصمیم گرفتن.
خب اون نظام بوروکراسی کشور ما که همیشه تو همه مقوله ها هست.
شما نمونه ای که برای این کمیسه صلاحیت حرفه ای تعیین شده واسه درمانی هست.
درسته.
واسه کمیته واسه زیبایی، مقاله زیبایی کشور دیگه طوری دیگه دیدن و طراحی کردن و خیلی چابک.
آقای دکتر بهرامی فر، احساس نمی‌کنید واقعا در بحث جراحی پلاستیک و کلاً جراحی تو کشور ما این مسئله تبدیل به یک بحران شده و میطلبه که اصلا ما به قول آقای دکتر نیکومرام یه جلسه فوق‌العاده، یک نیروی فوق‌العاده بذاریم که این بی‌سر و سامانی این اتفاقو. من دیدم آقای دکتر باطنی رئیس انجمن جراحان پلاستیک در گفتگوی با یک روزنامه گفتن که ما با دفعات زیاد با مراجعه کنندگان نوجوان طرفیم که اصلا سنشون سن جراحی نیست و خب بالاخره جراحان پلاستیک این کارو انجام نمیدن، ولی این نوجوانا میرن مثلا جای دیگه با یه غیر متخصص یا کسی که سطح تخصصش کمتره انجام میده. یعنی میخوام بگم که فقط هم مشکل خود پزشکا نیستن، مشکل متقاضیان هم هستن.
خب حالا من خواستم که حالا به غیر از این چالش میگم، چون اون چالش ما حالا ما صحبت و پیشنهاد تو ما میگم ما یه قسمت کوچیکی پزشکا دارن این اعمال رو انجام میدن، برفتار اون حل میشه. حالا کمیسیون تعیین صلاحیت شده بعد آپگرید بشه، دیزاین بشه، پیشنهادات بپذیره، این حل میشه. ما این مشکل ما الان
ما من
بله این هستم و این حل میشه. ما مشکل ما الان همین 80 اون آیسبرگ است. اون 80% الان تبلیغات فضای مجازی تو اینستاگرام که شما چک میکنین، 8 من میتونم آماری آنچنانی ندارم ولی میتونم بگم 80 میشه گفت 80% بله. این اصلا پزشک نیستن،
یعنی شهودی شما میگید پزشک نیستن. آی دکتر
پزشکی که چیز میکنه پزشک اصلا مشخصه، شناسنامه داره، یه پزشکی که تبلیغ بکنه آی دکتر سریعا نظام پزشکی میگیره آ تو چرا این کارو کردی، میبراتش چیزای انتظامی میزنه. ولی از اون ور یک نمیخوام حالا اسم ببریم، کسای دیگه ای که پزشک نیستن میان تبلیغ میکنن و اصلا کسی نمیتونه ما چجوری ما پزشک باشه میتونیم دنبالش بریم، ما پزشک نباشه نظام پزشکی میخواد چیکار بکنه؟ اون بعد نگاه میکنیم برفض گرفتیم، یعنی این میخواد که این حاکمیت بعد اینجا وارد بشه، پلیس فتا اگه هست نمیدونم، بعد برنامه‌ریزی بشه ساماندهی تبلیغات، چون همین تبلیغات کاذب میاره. برفض من دارم میگم شما 10 نفر لیپوساکشن متقاضی میان، من چون پزشکم بالاخره های گرید هم هستم، خوندم، مطالعه دارم، طرفو میاد صحبت میکنه، حتی یه ساعت هم وقت میذارم میگم آقا تو نیاز نداری پاشو برو، ولی کسی که اصلا پزشک نیست داره تبلیغ میکنه اینستا و عکسای اغواگرانه میذاره، یعنی قبل از عمل این بعد از عمل این،
من میخوام بگم اتاق جراحی میشه،
من میخوام بگم قبل از عمل نشون میده و بعد داره خودش میگه آقا بیا ما عملت بکنیم. خب این که داره تبلیغاتش اصلا غیر استاندارده، تبلیغاتی داره میکنه که اصلا خارج شؤونات پزشکی هستش و خیلی و این خب این دیگه اعتمادی نیست. این که داره خودش داره کلی هم پول داره میده، من شنیدم بعضی از این سایت های اینستاگرامی با اینفلوئنسرها شاید ماهیانه 30-40 میلیون فقط پول تبلیغ میدن. خب این پول تبلیغی که داره میده بعدش در بیاره، خب این دیگه از مریضی که بیاد بهش نمیگذره، مثل من نمیاد بیاشینه بگه آقا نمیخواد عمل بکنم، اینو دیگه خودش اصلا تبلیغ کرده این بیاد و این عمل بکنه.
بله
پس
بله.
این به هر عنوانی هست اینو میخواد عمل بکنه. خب اینا هست، یعنی ما میتونیم به جای اینکه الان بیایم این دعواها درسته حالا هست بین این بین گروه ها، ولی الان ما مشکل ما این چیزی که الان هات شده تو مملکت ما افرادی هستن که اصلا امدی نیستن، اصلا پزشکی
دایره در دایره پزشکی قرار ندارن،
حتی اون 7 سال پزشکی هم نخونده که بتونه که این اصلا کارو بکنه. برفرض میگم این آیدو تو جمله خوبی گفتم، بعد یه بیسیکی داشته باشه. الان برفرض ما یه تکنسینی که پلا من کار میکنه در حضور من ممکنه خیلی کارا رو، یا فقط این نیست تکنسین مثلا بیهوشی، تکنسین بیهوشی در حضور بیهوشی متخصص بیهوشی بالاخره کار میکنه، آموزش ما تکنسین، ولی هیچ وقت این مجوز اینو نخواهد داشت که بدون حضور متخصص بیهوشی بیهوشی بده.
بله
ممکنه که حتی اون تکنسین بیهوشی خیلی هم وارد باشه، خیلی هم دوز دارو بده، ولی این درش این آموزش و این صلاحیت احراز نشده که به تنهایی بتواند این کارو کنه.
الان با توجه به ورود فزاینده تکنولوژی‌های متفاوت، حالا لیزرها، نمیدونم دستگاه‌هایی که به هر حال مهندسین پزشکی دارن کار می‌کنن و وارد میشه، ما شاهد مجتمع‌هایی هستیم که این مجتمع‌ها امکان داره زیر نظر یک پزشک جراح پلاستیک باشن، ولی یه تعداد زیادی دانشجویان پزشکی یا پزشکان عمومی زیر در تحت لوای اون جراح پلاستیک دارن کار میکنن و حالا نکته‌ای که شما اشاره کردید و ممکنه که با دستگاه‌های مختلف انواع و اقسام دستگاه‌های فیلرینگ جوانساز حتی ساکشن یا دستگاه‌های برای لاغری اینها دارن پزشکای عمومی کار میکنن و بعضا حتی کسایی که پزشک هم نیستن. اینو چجوری میشه حل کرد آقای دکتر بهرام فر؟ شما بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من از یه زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنم. نگاه کنید ما توی نظام سلامت بر ما خدمات، یعنی بله. نگاه ما نگاه خدمات، ما یه سری خدمت ارائه میدیم، برای ارائه خدمت ما یک سری تولز یا ابزار نیاز داریم، بس اون ابزار اون تکنولوژی که وجود میاد چه اتفاقی میفته؟ ما خدمت رو نگاه میکنیم، سطبندی صلاحیت ارائه خدمت رو نگاه میکنیم، از اون ابزار هم برای اون ارائه خدمت استفاده میکنیم. این که مهارت ایجاد بشه برای استفاده از اون ابزار، خب ما یه اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت داریم که تمام دستگاه هایی که وارد این کشور میشن با عرضم به حضورتون که اپروف کردن شرکت ها و گریدینگ، ایجاد گریدینگ برای اون شرکت ها وجود داره و اون تجهیزات با تمام مقوله های مهندسی که حالا شاید من به جزئیات ندارم ولی بحث پشتیبانیش، تامین قطعاتش و اینا
و آسیب هایی که ممکنه مثلا بزنه،
عرضم به حضورتون که اینا میاد استفاده میشه. ولی این که مهارت کسی که به عنوان تکنسین داره اتفاق میفته، خیلی خوب، خیلی از ما توی کشور اسلامی هستیم، خیلی از خدمات ما باید انطباق صورت بگیره، خیلی از خدماتمون رو بعضی پزشکا
جنسیتی زنان و
مردان هستش. پس قاعدتا فردی که مثلا من به عنوان یک پزشک آقا توی مطب نشستم یه سری خدمات رو نمیتونم ارائه بدم، از یه تکنسین کمک میگیرم با این ابزار برای ارائه خدمات. اون فرد تکنسین هم باید مهارت رو فرا بگیره و رشته باز هم من بازم برمیگردم میگم نالج، میگم از فردی به عنوان تکنسین استفاده میکنیم که دانشش دانش مرتبط باشه، دانش مرتبط. ما با بحث های نرسمون هستن، بچه های بیهوشیمون هستن، بچه های کاردان اتاق عملمون هستن، رشته های پیرا پزشکی و پزشکی وجود داره که گستره بزرگی هم داره، از اینها میشه برای ایجاد مهارت آموزی استفاده کرد که خدمات سالمتر، ایمنی بالاتر و با کیفیت بالاتر خدمات رو ارائه بدیم. مشکل الان اون ابزارهایی است که وارد شدن و یک سری باز هم من تاکید میکنم دانش فیزیولوژی، آناتومی و خیلی از مسائلی که برای بدن مرتبطه رو نمیداند و با اون قضیه، با اون ابزار میاد وارد فضای ارائه خدمتی میشود که یک فرد است که زیر دست این فرد حالا برای ارائه خدمات وجود داره و این وحشتناکه و این ترسناکه که دانش وجود ندارد. باز هم تاکید میکنم دانش.
ما مشکل دیگه‌ای که داریم اینه که ما پزشکو راحت هزار تا مرجع هست که پزشکو به قول من حالا به سلابه بکشیم یا
قابلیت رسد،
قابلیت رسد داره،
شناسنامه ولی غیر داره. پزشکا
الان ما پزشکی که تبلیغ میکنه، حالا هر نمیگم حالا هر چی خوب و بعدش رو هر چی فوری گرفته میشه، ولی از اون ور ما جلوی این پزشکی که بفت توانه مختصری تبلیغ اینا رو داره که بتونه آگاهی بالاخره عامه خوب بده رو میگیریم، از اون ور ولی افراد دیگه ای که پزشک نیستن میان این تبلیغ رو میکنن، برفرضشم یکیشون هم گرفتیم بردیم، اینا میرن نهایتا جرمشون چیه؟ میرن مثلا دادگاه انقلاب، یه میلیون آخر سر گردش مالی اینقدر بالا هست، یک بار که این طرف بیاد بره میبینه آقا یه میلیون جریمه شد اومد بیرون، تازه میگه بابا ما که رفتیم هیچی نداشت، ما 40 میلیون پول در آوردیم، یه میلیون دادیم، یعنی به عنوان سرمایه‌گذار میگه اشکال نداره. ما اینه که ما باید اینجا بشینیم بالاخره
هم حوزه اقتصادش هم حوزه فرهنگش،
حالا اگه قراره تو مجلس صحبت بشه کجا باید این بشه، این ما میشه راهش پیدا کرد، بعد بشینیم بالاخره یه راهکاری واسه این پیدا بکنیم. ممکنه که شما حالا یک بار یک جرائم خیلی ما سنگین نیست، برای حتی غیر پزشکی که میخواد این کارو بکنه جرائم ما سنگینی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. امیدوارم که جناب آقای دکتر شهریاری که قول دادن این بحث رو بشنون و اگر که فرصت نشد که دخالتی در بحث داشته باشن این بحث رو بشنون و ما به یک نتیجه‌ای برسیم. امروز راجع به جراحی‌های پلاستیک صحبت کردیم با حضور جناب آقای دکتر حمید مهرابی فر، مدیر کل و عضو صلاحیت حرفه‌ای و امور پروانه‌های نظام پزشکی، و جناب آقای دکتر بابک نیکومرام نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک زیبایی ایران و نماینده ایران در انجمن بین المللی جراحان پلاستیک و زیبایی. روزتون بخیر، امیدوارم که زیبا ببینید و زیبا باشید. گفتگو راه حل پیدا کردن همه گره هاست. وقت بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما گرامیان، هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22. بخش دوم برنامه های امروز رو خواهید شنید. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و تلفن گویای 27,86,10,35 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم تا دقایق دیگر. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. بحران آب یا بحران مدیریت آب عنوان این برنامه است. روایت رنگ ها در ساعت 15:55 تقدیم به شما خواهد شد. شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی، شگرد آبشار داغ. امواج شبهه عنوان برنامه دیگری است که در ساعت 16 تقدیم به شما خواهد شد. بررسی ترویج رسانه‌ای مسیحیت تبشیری در ماهواره‌ها و رسانه‌های مجازی برای مخاطب ایرانی. و اما در ساعت 17:06 با پخش نیایش و مناجات به استقبال اذان مغرب امروز به وقت تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 17:12 خواهد بود. برنامه گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:30 از رادیو گفتگو خواهید شنید. بررسی تحولات افغانستان، باطلاق هژمونی آمریکا در جهان. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه بدون خط‌خوردگی هم به صورت زنده تقدیم به شما میشه. در ساعت 19 مجله تحلیلی خبری. در ادامه برنامه‌های امروز گفتگوی فرهنگی رو میتونید شما شنوندگان عزیز و گرامی در ساعت 20 از رادیو گفتگو شنونده باشید. چالش های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و راهکارهای برون رفت از آنها. و در ساعت 21 پایان بخش برنامه‌های امروز در نوبت دوم گفتگوی علمی رو خواهید شنید. جایگاه نقشه علمی کشور و دیگر اسناد راهبردی در هدایت پژوهش و فناوری در بخش دولتی. و اما دوستان عزیز شنونده، تا ثانیه‌های دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. این برنامه رو به اتفاق شما به صورت زنده خواهیم شنید.